برنامه لاریری کی.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک با مهاجرین عودت کننده از سر گرفتند. این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچر مسئول امور بشری سازمان ملل متحد شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانستند که یک تیم کوچکی از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. اسلام قلعه مسیر عمده پناه جویان است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 1.2 میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شدند که 60% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طالبان در اوایل ماه سپتامبر از داخل شدن کارمندان زن سازمان ملل متحد به دفاترشان مانع شدند. بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدودیت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می‌دهد. وزارت امور داخلی جرمنی می‌گوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسماً رد کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته از قول این وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیق آنها اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمی پذیرد، ولی مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی می کنند و در صورت موجودیت تردید درخواستهای آنها رد خواهد شد. وزارت امور داخلی جرمنی افزوده که روند پذیرش 90 افغان باقی مانده در پاکستان که با مؤسسات جرمنی کار کردند و حدود 580 تن دیگر که زندگیشان در خطر است ادامه دارد و به این سلسله شماری از افغان‌ها نیز در هفته آینده با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به جرمنی منتقل خواهد شد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده گفته، اما این به معنی رد گفتگوها نیست. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه لبنان که روز چهارشنبه منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود گفته که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتگوها با ایران در کشور سالس و بی‌طرف بر اساس پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی صورت بگیرد. در هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آینده نزدیک برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب الله لبنان و خل صلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیان را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکایی روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز زلنسکی روز چهارشنبه گفت که او با کوشنر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری و لاری فنگ مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین تبدیل شده. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می شود و با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. لوئیس آرسی، رئیس جمهور سابق بولیویا، روز چهارشنبه توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آرسی 62 ساله پس از انتخابات در ماه اگست پس از 2 دهه حکومت چپگرا در بولیویا از قدرت کنار رفت. او خود را در انتخابات نامزد نکرده بود. ریاست جمهوری لوئیس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و آثار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد همراه بود. تحقیقات فساد در مورد لوئیس آرسی از زمان سرچشمه می‌گیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوا مورالس وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازه انتقال پول از خزانه عام به حساب‌های شخصی رهبران سیاسی است. لوئیس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او چیزی نگفته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده.
Afghanistan's de facto authorities continue to miss to seriously address their concerns.
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان هم میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقص گسترده و بی سابقه حقوق بشر روبرو اند.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظامیان پیشین چی سربازان یا ارتش جمهوری چی پولیس چی نیروهای ویژه از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه اند.
حدود 2 ماه از بسته شدن راهها بین افغانستان و پاکستان میگذرد و دیدگاه ها در مورد این که کدام طرف بیشتر زیان دیده متفاوت است.
یا بل تا دیر ضرورت خدی او دوار پا زیان داده خبره.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران بریتانیا، فرانسه و جرمنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تازه‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. آنها در نشست در مورد وضعیت افغانستان ناوقت شب گذشته تأکید کردند که تعامل طالبان با جامعه جهانی تنها پس از رعایت تعهدات بین‌المللی آنها از سوی آنها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری را در این کشور نگران کننده خواندند و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند. در این نشست که روز چهارشنبه 10 دسامبر برگزار شد، جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، با ارائه گزارش یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بیشتر عرصه‌های زندگی عمومی محرومند و با آنکه اوضاع امنیتی افغانستان ظاهراً آرام است، مردم این کشور با فقر شدید روبرو‌اند. او تأکید کرد که محدود شدن آزادی رسانه‌ها و برخورد با خبرنگاران فضای مشارکت مردم در امور عمومی را تنگ‌تر ساخته و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به دخالت گسترده در زندگی روزمره زنان و مردان انجامیده است. گانیون تأکید کرد که ادغام با طالبان تنها پس از برآورده شدن تعهدات بین‌المللی آنان ممکن است و بی‌میلی آنها به مشارکت چند جانبه همراه با اختلاف نظرهای کشورهای عضو توان اعمال فشار بین المللی را کاهش داده که خطر انزوای بیشتر افغانستان را افزایش می‌دهد.
Afghanistan's de facto authorities continue to miss
او میگوید مقام های بالفعل افغانستان همچنان فرصت ها برای تعامل چند جانبه با جامعه بین المللی را از دست میدهند یا رد میکنند، امری که خطر قطع همکاری به ویژه با کشورهای کمک کننده را افزایش میدهد، زیرا این کشورها به دلیل خودداری افغانستان از پرداختن جدی به نگرانی های آنان روز به روز بیشتر خسته و ناامید شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از برگزاری نشست روز چهارشنبه 10 دسامبر در واکنش به اعلامیه یونما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته که حقوق همه مردم در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است و افزوده که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامی را که تعریف متفاوت دارد به عنوان حقوق خود بپذیرند. تام فلیچر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در این نشست گفت که در 4 سال گذشته شمار افرادی که در افغانستان با گرسنگی روبرواند افزایش یافته و اکنون به 17.4 میلیون نفر رسیده است. او افزود که بیش از 2.6 میلیون افغان در سال جاری به کشور بازگشتند، ارائه خدمات اساسی در آستانه فروپاشی است و کاهش منابع مالی باعث شده که در زمستان پیش رو کمک غذایی کافی برای نیازمندان در دسترس نباشد. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت گفت که طالبان به دلیل سیاست‌های خود مسئول رنج مردم افغانستانند و قابل اعتماد برای مذاکره نیستند و شورای امنیت باید در تعامل با آنها با احتیاط عمل کند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوا، فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد. کمک‌های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگه دارد. او افزود که منبع اصلی بحران افغانستان همچنان سیاسی است و راه حل آن میتواند یک دولت فراگیر باشد که ثبات سیاسی و وحدت ملی افغانستان را تضمین کند و جامعه جهانی باید روی این موضوع با فشاری کند تا طالبان را وادار به پذیرش آن کند.
جامعه بین المللی باید از اهرم فشار خود در این موقعیت برای تاثیرگذاری بر تصمیم طالبان در مورد پذیرش گفتگوی سیاسی استفاده کند و برای رسیدن به توافقی که با ایجاد حکومت فراگیر و مشروع بر پای خواست مردم بینجامد، باید با مجموعه گسترده از نیروهای دموکراتیک افغان وارد مذاکره شود.
نماینده چین در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گفت که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مقابله با گروه داعش در افغانستان صورت گرفته، اما گروه‌های تروریستی از جمله ایست ترکمنستان اسلامیک موومنت و تی تی پی همچنان در این کشور فعال هستند و حملات را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می کنند. نماینده پاکستان گفت که طالبان شرایط مساعد را برای گفتگوهای صادقانه فراهم کنند و توسط کشورها یا برنامه‌های منفی با عنوان وسیله برای بی‌ثبات کردن مرز پاکستان و افغانستان و فراتر از آن مورد استفاده قرار نگیرند. او تاکید کرد که حکومت طالبان همچنان دست از کار کردن در جهت اهداف متضاد بردارد و از حالت انکار واقعیت که به نفع هیچ کس نیست بیرون بیاید. حکومت طالبان این ادعاها را پیش از این بارها رد کرده، گفته که تی تی پی و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود تا از خاک این کشور علیه سایر کشورها استفاده کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با گذشت حدود 2 ماه از بسته شدن راه‌ها بین افغانستان و پاکستان، دیدگاه‌ها در مورد اینکه کدام طرف از نگاه اقتصادی و تجارتی بیشتر زیان دیده متفاوت است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 2 ماه از بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که افغانستان اکنون در زمینه واردات و صادرات دیگر وابسته به پاکستان نیست. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه 8 قوس به خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گفته است آنان با ایران، هند، ترکیه و شمار دیگر از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوختی توافقات انجام دادند و برای بازرگانان افغان بازارهای تازه ایجاد شده است. 2 ماه پیش حکومت پاکستان تمام گذرگاه ها میان آن کشور و افغانستان را برای رفت و آمد مسافران و تجارت بست. تنها بازگشت مهاجران ادامه دارد و پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد اجازه انتقال کمک های بشردوستانه به افغانستان را داده است. اینجاها پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر بسته شد. درگیری هایی که دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات متهم می کنند. در مورد اینکه در این دو ماه از نگاه اقتصادی و تجارتی به کدام جانب زیان بیشتر رسیده، خانجان الکوزای مسئول افغان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید هر دو طرف زیان دیدند. اما او در گفتگو با رادیو سودی گفت که پاکستان نسبتاً بیشتر زیان دیده است.
یو بل تا دیر ضرورت قدی او دو دوار پا زیان ده خبره.
هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو طرف است. اما من فکر میکنم این بار پاکستان بیشتر زیان دیده. زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد جای دیگری نمیتواند ببرد. این مواد نه به اروپا فرستاده می شود، نه به خلیج و نه به کدام طرف دیگر. اکنون هم فصل میوه های پاکستان است و فکر می کنم این بسته ماندن راه ها بیش از 60% به زیان پاکستان است.
کارشناسان امور اقتصادی نیز ضمن تاکید بر اینکه بسته شدن مسیرها بر دو طرف زیان می‌رساند، می‌گویند این راه‌ها نباید بسته شود و تجارت و ترانزیت باید ادامه داشته باشد، زیرا به گفته آنان افغانستان عضو چندین کنوانسیون و میثاق بین‌المللی است که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می‌کند. محمد بشیر دودیال کارشناس اقتصادی و استاد پیشین فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
تجارت باید موجودی
تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند. موضوع مرتبط با آن ترانزیت دو طرفه است که نه بسته شدنی است و نه باید بسته شود. افغانستان عضو سازمان‌های منطقه‌ای مانند سارک، شانگهای، اوکو و همچنین عضو سازمان تجارت جهانی است. افزون بر این، کنوانسیون بین‌المللی کشورهای مهاد به خشکه هم وجود دارد. اینها همه سندهایی هستند که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کنند.
چه در افغانستان در تجار و حقوق تضمین کردی؟
بان که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرده است، پاکستان اکنون علاقمند باز کردن دروازه ها است، اما رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان در روز پیش گزارش داد که مقام های عربستان سعودی در جریان گفتگوها میان نیروهای طالبان و پاکستان پیشنهاد داده بودند که اسلام آباد اجازه تجارت دو جانبه را بدهد، اما پاکستان این پیشنهاد را رد کرده است. این گفتگوها در 3 نوامبر با میزبانی عربستان سعودی انجام شده بود و همان زمان یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان بدون افشای نام خود این گفتگوها را تایید کرده بود. اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره اظهار بی‌خبری کرد. اندرابی در کنفرانس خبری هفتگی خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی راه‌ها را بسته است. حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پاکستان را متهم کرده که تجارت را سیاسی کرده و گفته است که راه‌های تجارتی تنها زمان باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد این مسیرها هیچگاه دوباره بسته نخواهد شد. در دو ماه گذشته برای کاهش تنش‌ها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان 4 دور گفتگو در قطر، ترکیه و عربستان سعودی برگزار شد، اما مسیرها همچنان بسته است. تنش‌ها پس از حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا در 9 اکتبر اوج گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رهبران سه کشور اروپایی در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری امریکا از تلاش های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه و جرمنی روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد تازه‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی صحبت کردند. رهبران این سه کشور اروپایی از تلاش‌های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. این سه کشور اروپایی در اعلامیه‌های جداگانه در مورد این تماس تلفنی گفتند که رهبران آنها از تلاش‌های میانجیگرانه اداره رئیس جمهور ترامپ در زمینه دستیابی به صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین ستایش کردند. در اعلامیه این سه کشور اروپایی گفته شده که کار روی طرح صلح جریان دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مناظره عمومی در غرب آن کشور گفت چند لحظه قبل حدود 40 دقیقه با دونالد ترامپ و همتایان اروپاییش گفتگوی تلفنی داشتند. در اعلامیه رسمی حکومت بریتانیا گفته شده که رهبران توافق داشتند که این لحظه سرنوشت ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک منطقه یورو اتلانتیک است. طی چند هفته اخیر بریتانیا، فرانسه و جرمنی با سایر شرکای اروپایی و اوکراین به شدت روی اصلاح و تکمیل پیشنهادهای اولیه آمریکا کار کردند. پیشنهادهایی که بر اساس آن اوکراین باید منطقه دونباس در شرق این کشور را به مسکو واگذار کرده، از آرزوی پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌های را بر اندازه اردوی خود بپذیرد. از جمله موضوعات کلیدی که سه قدرت اروپایی تلاش دارند روی آنها به جمع‌بندی برسند، تضمین‌های امنیتی احتمالی برای اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح است. اوکراین تحت فشار قصر سفید قرار دارد تا هرچه سریع‌تر با روسیه به توافق صلح برسد. اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند، مقاومت می‌کند. جنگ اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، در آستانه چهارمین سال آن قرار دارد.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر روبرواند. آنها از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری میخواهند تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشری پاسخگو قرار دهند. همزمان شماری از سازمانهای حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان می گویند که در بیش از 4 سال گذشته با نقض گسترده حقوق بشر روبرواند. با اینکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه در افغانستان تامین است، این شهروندان تاکید می کنند که محدودیت های جاری آزادی های اساسی مردم را به شدت آسیب زده و نیاز از جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی کند. بهار باشنده کابل که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش از ادامه آموزش محروم شده میگوید روز جهانی حقوق بشر برای او یادآوری دردناک از فرصتها و آزادیهایی از دست رفته است. او روز چهارشنبه 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغانی روز در مثلا حس خوبی نداره. این روز قرار است روز باشه که مردم جهان حقوق و آزادی‌های خود را تجلیل کنند، اما در کشور ما افغانستان حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامی از ما زنان و دختران افغان گرفته شده. من سالها وقت را صرف یادگیری مهارت‌ها و بهتر ساختن خود کردم، اما امروز حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی، کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی و حتی گشت و گذار آزادانه آنان را ممنوع کرد. نه تنها زنان بلکه شماره از مردان نیز میگویند که حقوقشان از سوی طالبان به گونه مداوم آشکار نقض می شود. یک باشنده ولایت لغمان که درخواست‌نامه‌اش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
به نام حقوق بشر در افغانستان کدام چیزی وجود نداره. تمام حقوق یک انسان که حق داره اون اینجا نقص شده، روزمره نقص میشه. یک انسان حتی حق زندگی اینجا نداره.
پسران و مردان در ولایت های مختلف میگویند طالبان با وضع محدودیت بر پوشش، ریش، ظاهر، نوع لباس، مدل مو و جلوگیری از فعالیت های فرهنگی و هنری، آزادی های فردی و اجتماعی آنان را نقص کردند. این در حالی است که روز یکشنبه 7 دسامبر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 جوان را در شهرک جبرئیل ولایت هرات به دلیل نحو پوشش آنان بازداشت کرد. این جوانان اعضای گروه موسوم به توماس شلبی بودند که به گفته خودشان به سریال انگلیسی پیکی بلایندرز علاقه‌مند بوده و پوشششان را با الهام از آن برگزیده بودند، اما طالبان آنان را به ترویج فرهنگ بیگانه متهم کردند. شماره از نظامیان پیشین حکومت جمهوری نیز میگویند که با خطر بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری طالبان روبرو هستند و به دلیل سابقه کاریشان در حکومت پیشین هنگام استخدام در ادارات دولتی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه مواجه می شوند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظامیان پیشین چی سربازان یا ارتش جمهوری چی پلیس چی نیروی ویژه از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه اند. با وجود اعلام عفو عمومی دروغین گروه طالبان، بسیاری از ولایت‌ها به صورت هدفمند نیروی حکومت پیشین را تعقیب، بازداشت، شکنجه یا به قتل می رسانند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش یک سال قبل خود گفته است که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر 2024 مستند کرده است. در این گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومت پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده با آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و وضع محدودیت‌های آنان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغانیست می گویند که در 4 سال گذشته با بازداشت، خشونت، سانسور، محدودیت، تهدید و حتی تهدید به مرگ روبرو شدند. مواردی که به گفته آنان نمونه آشکار نقض آزادی رسانه هاست. یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
خبریال خوندیتوبی وزده و مسلک خوندیتوب ندی؟
مسئولیت خبرنگار تنها مسئولیت یک مسلک نیست. مسئولیت حقیقت، صدای مردم و آینه واقعیت‌های جامعه است. خواست ما این است که به حقوق ما احترام شود، امنیت ما تضمین گردد، فشار و سانسور پایان یابد و باید برای زنان خبرنگار شرایط مسئول کاری فراهم شود. آزادی بیان یک ارزش جمعی جامعه است و باید میان مردم حفظ شود.
این زنان و دختران، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اقلیت‌ها در حال از نقض حقوق خود سخن می‌زنند که چهارشنبه 10 دسامبر در سراسر جهان به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت این روز در شبکه اکس نوشته است که حقوق بشر اساس سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح، برابری و کرامت انسانی است. دولتی های جلوگیری شود که امروزه بسیاری از جمله در افغانستان با آن روبروند. او افزوده است که در این روز جهان باید بر یک اصل استوار بماند. حقوق بشر جهانی و غیر قابل مذاکره است و بی‌عدالتی هیچگاه نباید به امر عادی تبدیل شود. بنه چند روز پیش نیز در سفرش به قطر گفته بود که با اعضای جامعه جهانی در دوحه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. او تاکید کرده بود که کشورها باید در تعامل با طالبان اصولی عمل کنند، بر احترام به حقوق بشر پافشاری کرده، صدای زنان و قربانیان نقض حقوق بشر را بشنوند و خواهان پاسخگویی شوند. در همین حال سازمان‌های حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده و خطرناک برای آینده کشور توصیف میکنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ثبت مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان، خب راه‌های متفاوت، ابزارهای متفاوت ما باید استفاده کنیم، چون وضعیت در افغانستان بسیار شدید است و گسترده است. یک ابزار به تنهایی پاسخگو نیست. ما در ماه اکتبر خبر تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر شنیدیم در مورد یک مکانیزم تحقیقی همه‌جانبه برای افغانستان. این میتونه که یک مکانیزم بسیار نیرومند برای مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان باشد. در کنار از او، کمی بین‌المللی جزایی تحقیق دارد در مورد وضعیت افغانستان و یک راهکار خوب برای خاتمه دادن فرهنگ مافیایی در افغانستان است.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را نیز در مورد اظهارات ذکر شده در گزارش به دست آورد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال طالبان ادعا می‌کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، با فرمان عفو عمومی رهبرشان در قبال نظامیان پیشین پایبندند و در قالب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به آزادی بیان احترام می‌گذارند. اما نهادهای حامی حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، اقلیت‌ها، کارمندان پیشین حکومت و خبرنگاران متهم می‌کنند. 77 سال پیش در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه 30 ماده‌ای که همه انسان‌ها را از نگاه حقوق و کرامت انسانی برابر می‌داند و یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ بشر به شمار می‌رود. با مناسبت تصویب این اعلامیه، سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر را روز جهانی حقوق بشر نامگذاری عملی کرده است. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز را ایجاد زندگی بدون تبعیض با هر نوع معیار جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد در سراسر جهان عنوان می کند و تأکید دارد که با رعایت حقوق بشر جوامع می توانند آینده صلح‌آمیز، برابر و پایدار بسازند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2025، حقوق بشر نیازهای اساسی